بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. آیه 73 از سوره انفال هست. یکی از مشکلات ازدواج جوانها در جوامع امروز سن بالا رفتن ازدواج. هرچه مشکلات جامعه ها بیشتر شده، میانگین سن ازدواج رفته تر. و در قدیم اینطور مرسومه، پسر یا دختر وقتی به سن تکلیف می رسیدن دیگه به فکر ازدواج می افتادن، پدر و مادران اونها هم همینطور. امروزه نخود جوانها در سنین اوائل تکلیفشون به فکرن، نه پدر و مادرها و نه شرایط چنون مهیاست. به دلیل اینکه یه شرایط رو ما اومدیم برای خودمون سخت کردیم و بعد میگیم خب این شرایط هم موجود نیست. مواردی هم داریم که گاهی جوان به فکر ازدواجه، به دلیل اینکه میگه واجب شرعی برام شده، اما پدر و مادر میگن سن شما کمه، شرایط هنوز فراهم نیست. و بالعکس گاهی خواستگار برای دختر میاد ولی کم پدر و مادر مانع میشن. مشکلات این چنینی فراوان الان تو جامعه وجود داره. ما پیرامون این بحث 5 تا مطلب رو بعد از اینکه حالا اهمیت موضوع رو متوجه شدیم پیرامونش روش صحبت میکنیم که انشاءالله تو این 5 مطلب به این نتایج خوبی برسیم. مطلب اول اینه که تأخیر و بالا رفتن سن دو تا خوبی داره و دو تا بدی داره. انسان باید هم خوبی ها رو در نظر بگیره و هم بدی ها رو بعدم ببینه. خب مشکلات کدوم بیشتره؟ خوبی هاش میارزه به بدی هاش یا بدی هاش بدتره؟ تو این مواقع انسان معمولا منات بیشتر رو باید ملاحظه بکنه، یعنی بگید اون ملاک در کدام قوی تره؟ آیا مصلحت تأخیر یا مفسده تأخیر که ضرر داره؟ کدوم قوی تره؟ کدوم شدید تره؟ همون رو انسان عمل بکنه. اول دو تا فایده رو میگیم. فایده تأخیر و سن بالا رفتن، یه فایدهش اینه که رشد فکری زوجین بیشتر میشه. فهمشون، درکشون، تعاملشون در زندگی و تفاهمشون اینا بیشتر میشه. فایده دومی که باز معمولا هست، حالا خیلی ها به زبون نمیگن دیگه، ما اینا رو میگیم وقتی گفته میشه همه تصدیق میکنم که آره اینم هست. فایده دوم تأخیر فراهم آمدن شرایطه. گاهی افراد تأخیر میاندازن تا مسکن آماده بشه، داره بنای میکنه، طبقه دوم رو مثلا پدر مادرش میسازه، گاهی میخواد یه شغلی، هنوز شغل درست تثبیت نشده، میخواد درآمدش معلوم بشه، مطمئن بشه، گاهی میخواد مورد مناسبی برای همسر پیدا بکنم، مورد پیدا نشده، گاهی یه بیماری داره که میگه الان باید بیمار معالجه بکنم بعد اقدام بکنم برای ازدواج، گاهی میگه برادر و خواهر بزرگتر دارم که اونا هنو اقدام نکردن، و مصلحت همینه، گاهی میگه مدرکم هنو نگرفتم باید مدرک رو بگیرم تا اقدام بکنم، گاهی میگه سربازی رو نرفتم و مثال دیگه نزنن، همه اینا که گفتم هر منش موردهی ملموس الان تو جامعه است که داره اتفاق میافته. خب این فایده دوم که ما کلن این فایده دوم میگیم تأخیر برای فراهم آمدن شرایط مناسب، حالا دیگه شفت مثال زدیم براش، ولی که در مقابل هم انسان باید توجه کنه که دو تا ضرر هم هست، یک ضرر فردی، دوم ضرر اجتماعی. ضرر فردی اینه که این تأخیر ازدواج باعث میشه که این شخص آلوده به یه سری گناهانی بشه، کارهای حرامی رو مرتکب میشه، کی مسئولیتش رو میپذیره؟ پدر و مادر این که میگن تأخیر بینداز، خود جوان این که میگه حالا من میخوام درس بخونم به خاطر درس عقب میاندازه ازدواج رو، آیا میفهمه این رو؟ این ضرر فردیش خیلی زیاده، گناه باعث خوش انسانی سقوط بکنه. همینجا من یه جمله رو عرض بکنم چون متعلق به یکی از علمای بزرگ اسلامه، اسم اجازه بدید نیاره، ایشون یه تعبیری دارن، این تعبیر باعث شده که تو حوزه ها هم همینطور بدون تأمل مطرح میکنن، داره که این تعبیر اشتباه، تعبیر این عالم بزرگ چون شخصیت خیلی بزرگی هستن، اما خب برای این کلامشون باعث انحراف فکری خیلی جوانان میشه و مشکلات رو درست کرده. ایشون فهمیدن ذبح العلم و فالفروج و ترجمهش اینه که شخص وقتی ازدواج کرد دیگه علم از بین رفت، تمام شد. منظورشون اینه که انسان تا میتونه تأخیر بیاندازه تا از نظر علمی رشد بکنه. خب این حرف البته تو حوزه ها بیشتر سر صدا داره، تو دانشگاه من کمتر شنیدم، علتش هم اینه که خب یه عالم دینی بزرگی این حرف رو زدن و طلاب هم خب سر و کار دارن با این جملات. من کاری ندارم به اینکه فرمایش ایشون دقیقاً چی بوده، میشدم توجیه بکنیم کلامشون، اول اشتباهشو عرض بکنم که چیه، چون هر وقت خیلی اشتباهه انسان باید واقعیت رو درک بکنه، بعدم البته میشه بگیم ایشون این عالم بزرگ اصلا چیزی میخواستن. اشتباه این کلام اینه که اگه ما بخوایم بگیم که چون ازدواج باعث ذبح علم میشه و علم دیگه کشته میشه از بین میره، پس ما باید تأخیر بیندازیم ازدواج را ولو آلوده به صدها گناه بشیم، روزی دو تا سه تا گناه هم بکنیم با چشممون، با زبانمون، با چیش گناه هم آلوده بشیم، بشیم 4 سال 5 سال تأخیر میاندازیم به خاطر اینکه از نظر علمی رشد بکنه. خب عرض ما اینه که این حرف یقینا غلطه. چرا؟ اگه حداقل این آقا بخواد روزی یه دونه گناه هم بکنه به خاطر اینکه ازدواج نکرده، روزی یه گناه، این نیستا، یقینا بیشتر از اون نیستا. یعنی تو این جامعه ای که انسان داره میره، اگه بگن فقط با چشمش 100 تا نگاه حرام تو یه روز میکنه، تعجب نکنه. عادی شده اینا برای ما، چون عادی شده، حرامش نمیدونیم. اصلا میگیم کدوم گناه؟ خیال میکنن گناه فقط عمل منافی عفته. آخه هم که دستشو داده به دست خانمش، خودش حرامه. بعد اونم که داره نگاه میکنه تحریک میشه، اونم نگاهش جایز نیست. ایناست. اینا چقدر زیاده تو جامعه. آلودگی فکری ما خیلی داریم تو جامعه. بعد دیگه وای میسن مخفیانه سر دختره همگه رو پیدا میکنن، وای میسن با هم رفاقت درست میکنن، که آیه قرآن صریحا نهی میکنه ولا متخذی اخدان. نباید رفیق بگیرن دختران پسران، یا بالعکس پسر بخواد دختر رفیق خودشه، حرام. این جایز نی. تو خوب کاری میکنن که یه کسی جرات نکنه که بگه، و اگه گفت بخوان بعضیا مقابله بکنن. ما با موازن شهری ناچاریم پافشاری بکنیم، که موضع من نیست که بخوام. یه دانشور رفته بودیم میگفت نظر شما چیه؟ گفتم نظر من چی هستن که نظر هم چیه؟ تو بگو نظر اسلام چیه؟ ما هم باید حواسون جمع باشم، خیال کنم نظر خودم رو دارم، نظر خودم بود ازش میگذاشتم. گفتم برو خوش باشم دارم چیه؟ وقتی نظر اسلام، مگه من متولی اسلامم که بخوام کم و زیاد بکنم؟ حکم خداست، دیگر این کار جایز نیست. در از صورت اگه بنا بشه تو این 5 سال تأخیر به خاطر اینکه میخواد رشد علمی بکنه، حداقل 10,000 تا گناه انجام بده، اون عالم دینی قبول میکنه دین رو؟ دیگر من گفتم عقب بینداز، اون عالم دینی قبول میکنه دین رو؟ یقینا قبول نمیکنه. همون عالم دینی میگه اگر انسان گناه دارد آلوده بشه، واجب اقدام بکنه به ازدواج. این یعنی چی که همتون ما یه جمله‌ای به شعار خودمون قرار بدیم، یه زب علم در ازدواج؟ یعنی چی؟ پس این جمله یقینا غلطه و ما مطمئنیم عالم هم نمیخواست این حرف رو زنیم. اصلا یه برداشت غلطیست گفته شده، روایت هم که نیست بینیم، چون به ضرور مسئله شده سن مشهور شده. صحبت واقعی اینه اگه بنا بشه رشد علمی با تقوا، یعنی تخصص و تعهد با هم جلو بره، این خیلی عالی. ما همین رو میخواییم. ما تو دانشگاه در حوزه افرادی رو میخواییم از نظر علمی قوی، از نظر دینی هم با ایمان و با تقوا. که این باشه، این درسته، این بعد خدمت به جامعه میکنه. اما اگه بنا بشه از نظر علمی بره جلو، از نظر تقوا هی بیاد عقب، روزی 10 تا گناه بکنه، هی بیاد عقب، هی سقوط بکنه، بعد بخواد تو جامعه مدرک دستشه، تخصص داره، از تخصصش میخواد خیانت بکنه، باز ضرر به جامعه بزنه. 100 سال همچه آدم یا نمیخواییم اصلا جامعه باشه، که داره همهش ضرر میذاره به مردم، خیانت میکنه. یه پزشکی میخواست یه معالجه جراحی بکنه، یه خانواده ای که سالهاست مشکل عمل جراحی داره، بچه شو به خاطر این مشکل جراحی بچه اصلا محروم از تحصیل شده، اصلا نتونست از مدرسه بره، چون از جسمی نمیتونه مدرسه بره، اما استعدادش خوبه. تو منزل درسش خوب ادامه داده، رفته جلو. بعد سن ازدواجش رسیده، نتونست ازدواج کنه به خاطر مشکل جسمی. پدرش هم هر چی درآمد داشته، نمیگم همشو، اما این صرف معالجه این بچه کرد. یه بچه اینطوری معیوب و معلول خود عمل جراحی بکنه، یه پزشک در تهران که او فقط میتونه این نوع عمل جرایی رو انجام بده. یه مبلغ گزافی رو چند میلیون تومن گفته من میگیره، تازه چند نوبت عمل باید بکنه. یه نوبتش رو گفته من چند میلیون میگیره، هرچی باش فرق زن که با این خانور اصلا وضع مالش اینه همچینه. گفته اول پول و ویزیت به حساب تا عمل بکنه، اصلا گوش نمیده. با یه خیری صحبت کردم، گفتم شو بیا یه مبلغی رو کمک بکن این عمل جراییشون رو. توضیح دادم، بالاخره گفتم نمیتونه این خانواده همچین. گفت باش من پولشو میدم، فاکتور بیارید از بیمارستان که مبلغی که عمل جرایی شده است و پول بیمه هرچی هست من همه شده شد. همه کار رو کردیم، همچنین رفته دوستو گفته است نه من فاکتور نمیدم. چرا؟ یه فاکتور بدم بعد مالیات شو بدم. من فاکتور نمی نویسم چنده، من هم تو زبونه میگم اقدر میگیرم، نمی نویسم. شما تصور اینو بکنید، یه آدمی که تخصصش از این ملت گرفته دیگه، از بیت المال اینجا گرفته بزرگ شده، همین جمعی که الان شما هستید اینجا، کدومتون راضی هستید از این دوست؟ که پول بیت المال رو نمیخواد بدن. مالیات بالاخره پولش میرسه به کل مردم یا میره تو دولت، دولت هم خود خرج مردم میکنه دیگه. ایشون میخواد مالیات نده. تخصصی از این مردم گرفته اما تعهد نداره، دین رو نداره. از خدا نمیترسه. مردم هم هیچ کدوم راضی نیستن. یعنی الان همین جمعی که اینجا هستید اگه یک کدوم راضی هستید بگید. بگید من راضی ام که حق منو بخوره این دوتا. چی راضیه؟ هیچ کس راضی نیست. خب یه آدم بیدین اینطوری چاکی کار گرفته دور ما اومدیم با ما آدم خیلی صحبت کردیم، قدر حرف زدیم، حالا مشکلاتی هم بودیم، گفتم با شما بیا از این فاکتور بگذر. ما چکار کنیم؟ مواجهشون با یه دکتر اینطوری بیدین چکار بکنن؟ نفرینش بکنم؟ مسلحت میسان چی بگم؟ آقا ازاد میمونه دیگه. دعاش کنم که یقینا اصلاح بشه نیست. آدم که دین نداری که نمیخواد اصلاح بشه. اینه تخصص بدون تعهد، اینه وجودش هم تو ضرر داره به جامعه میزنه. عذر میخوام، مثل یه حیوانی که همینطور دارد حمله میکنه به مردم، اینم دارد حمله میکنه میچافه از مردم، بدتر از حیوانه. یعنی چه آدمه؟ قیافش رو نگاه نکنید که لباس چی پوشیه تا همه هم میان آی دکتر فلان هم غلط کرده همچین دکتری. آدم که حقوق مردم رو دارد میخوره و ضایع میکنه، مستحق هر نوع عذابیش. یقینا هم خدا ذلیلش میکنه. اینا فکر نکنید آره 20 سال 30 سال خدا مهلتش میده، خدا صبرش خیلی زیاد، اما آنچنان ذلیلش میکنه تو همین دنیا، نه فقط تو آخرت، همینجا. برای اینکه عبرت بشه برای دیگران که بدانید ظلم به مردم مجازات داره. یا کسی شوق پیدا نکنه بگه پس منم میرم ظلم میکنم. آن و خواهران، ما تخصص و تعهد با هم میخوایم. برای این تأخیر به خاطر اینکه انسان بخواد علمش بره بالا اما تقواش بیاد پایین، بعد بخواد آینده مضر به جامعه باشه، اموال مردم بخواد غارت بکنه، هیچیش نباشه، نمیخوام من چه آدمی رو. این مضر به مردمه، به دنیای مردم ضرر میزنه، چه رسد به آخرت مردم. برای آخرتشون هم مضره. حرفایی میزنه، توهین به روحانی میکنه، توهین به قرآن میکنه، توهین به نماز، همه چی هم مسخره میکنه. هم آخرت مردم رو به باد میده، هم دنیاشون رو. این چه آدمیه این؟ به چه دردی میخوره؟ آخه من به چیش افتخار بکنم؟ اینا رو دست کم نگیرید. برای اون عالمی هم که گفته ذوب حل علم فی الفروج، یقینا این نبوده. اولا گفتن کلام دیگه غلطه، اصلا این کلام نباید گفته بشه تا یه کسی اشتباه برداشت بکنه و بره 5 سال عقب بیاندازه بعد گناهش گردن من باشه که گفتم عقب بیاندازه. نه، ما چی میگیم؟ من به جوان میگم اگه میتونی گناه نکنی تأخیر بیانداز، قول بده گناه نمیکنی. 3 سال 4 سال عقب بنداز برو درس بخون. اما اگه نه اینطور نیست، میگه به گناه آلوده میشم، واجبه. وقتی واجب شد میگم اصلا چرا اومدی با من مشورت میکنی؟ مشورت تو امر واجب اصلا جایز نیست. مثل نیست با من مشورت کنی من نماز بخونم یا نه. به من من کیم که اومده با من مشورت میکنی؟ وقتی واجبی باید بری ازدواج کنی دیگه، ما تو با شرایطش نه تو بی گدار بگه چون میخوام ازدواج کنم. اینه قبلا صحبت شکر کردیم. و اما ضرر دوم بدتر از ضرر اول، ضرر اجتماعیه. اگه بخواد جوان آلوده به گناه بشه و ضرر اجتماعی هم که الان میری تو جامعه روابط نامشروع بخواد بشه، سن ازدواج برد بالا کم کم به 30 سال برسه، این پسر از 15 سالگی تا 30 سالگی چقدر گناه تو جامعه کرده، چقدر جوانها رو به فساد کشونده. اون دختر همینطور، اگه بخواد چادرشو بذاره کنار کم کم با مانتو، بعد مانتو هم کم کم روستریش که مقدار میره دقیقا موهم پیداست، بعد کم کم آرایش هم میکنه. اینا که دیانیم دیگه جامعه رو داریم میبینیم دیگه، هی عقب نشینی عقب نشینی. میخواد چکار بکنه؟ اینا رو کی مسئول از که میپذیره؟ اون کسی که میگه عقب بیاندازی فکر اینا رو میکنه یا نه؟ پس تأخیر ازدواج دو تا خوبی داشت، دو تا بدی داشت. اما این دو تا بدیه به خصوص دومیش رو تمام اون خوبی‌ها رو میگیره. یعنی تو اینجا ما اصطلاحاً اونایی که اصول خوندید میدونید با بحث تعارض نیست، بهش میگن تزاحم. و در تزاحم ما اول منات رو میگیریم که تعارض اونه که آشنا هستید میدونید چه ارزش داره. یعنی هم مصلحت وجود دارد هم مفسده، اما مفسده چون قوی تر است ما دیگه به نگاه به مصلحت نمی کنیم. مفسده خیلی قوی تر، به خاطر همین توصیه می کنیم با شرایطش، همتون نمی گیم غیر عاقلانه، با شرایطش سعی کنید زودتر ازدواج کنید. این نکته اول ما. هر شود که نکته دومی که خدمت رو میخوام عرض بکنم اینه که ما تو بحث ازدواج باید این دقت رو بکنیم که وظیفه امروز رو به فردا نیندازیم. این بحثم از بحث‌های مهمیه. این بحث هم در طلاق خیلی موارد ما ازش استفاده کردیم از این قانون، هم در نکاح. تو نکاح چی میگیم؟ میگیم امروز اگه وظیفت ازدواجه کاری به فردا نداشتی که فردا چی میشه. ماما اگر عجل فرارسی باید تو حال انجام وظیفه از دنیا بره. حق نداریم وظیفه امروز رو به فردا بیانیم. اگه امروز وظیفه ازدواجه اقدام کن. به خصوص به دختران میگم. امروز یه نفر اومده به خواستگاری شما که اخلاق و دین او رو میپسندید، دیگه تمام. به پدرام میگم، روایت هم داره، به پدرانم میگیم که وقتی کسی اومد به خواستگاه دخترتون امروز دیگه بپذیرید، فکر فردا رو نکنید که شاید فرد بهتری میآید. این شاید رو بذارید کنار. وظیفه امروز اینه، این وظیفه شرعیه. مقابلش هم اگه فردی که امروز اومده می‌بینید متدین نیست، امروز وظیفتون رد کردنه، فردا رو فکرشو نکنید که یک این دختر میمونه تو خونه و نمی‌دونم دیگه خواستگار دیگه میخواد بیاد میخواد نیاد، به ما چه؟ ما مگه علم غیب داریم؟ ما وظیفه فردا رو که نداریم که. امروز وظیفه چیه؟ اینه که این آقای پسری که دین نداره اهل نمازه اینو ردش کنه، بگه نه اینا که دارم عرض میکنم خیلی ازش استفاده میشه کرد، چون بعضی ها تردیداشون تو همین هست. تو طلاقش هم همین، گاهی مشکلاتی وجود داری که از نظر اینا باید جدا شن. و خیلی میشینه فکر میکنه، میگه حالا امروز اگه جدا شم فردا چی میشه؟ اگر وظیفه، این که میگم اگر وظیفه، باید مستعد تشخیص بده. این که اطرافی ها میگن طلاق بگیر و طلاق بده و اینا بذارید شنا چه از اینام زیاد است. میاد به ما میگن من میرم شرعن، اینا نمیتونن از هم جدا بشه. بحث شرعیت کاره. اگر مستعد تشخیص داد که این زن و شوهر باید از هم جدا بشه، فکر فرداشو دیگه نکنه. حالا یه طلاق داد بعد بچه ها چی میشن؟ سرپرست بچه ها چی میشه؟ مستعد همه اینا رو دقت میکنه. یه فعلا باید از هم جدا بشه. خیلی. وظیفه اینو جدا میشه انسان. گفتم اگر مرگ فرا رسید ما باید تو انجام وظیفه از دنیا بریم. نکته سوم، معمولا افراد چون حب نفس توشون هست، حب نفس رو همه دارن، معمولا نشو داره بعد میخوام بگم همه ما حب نفس داریم، خودمون رو دوست داریم. این حب نفس باعث شده که معمولا افراد نواقص خودشون رو نمیبینن، نمیگن نداریم ها، اصلا نمیبینه. وقتی نواقص خودشون رو ندیدن انتظار دارن طرف همسرشون یه آدم کاملی باشه. نواقص اون رو زیر ذره‌بین میگذارن و میگن این قیافش همچینه، نمیدونم درسش همچینه، وضع مالش همچینه، پدر مادرش همچینن، خونش همچینه، هی صد تا عیب برای میخوام پیدا بکنم. با یه نگاه به خودت بکن، خودم صد تا پر پر عیب. به خصوص اونایی که تو بحث زیبایی دیدم بعضی های حساس هم کردن بعضی. میگم الان قیافه خودت چی؟ تو خیال میکنی در آسمان باشه تو قیافه تو آسمان بده پایین. یه نگاه به قیافه خودت بکن. اینقدر خود مبرا میدونست همه چی؟ بابا قیافه دیگه همین قیافه های معمولی دیاله یه مقدار کم زیاد بزخواهی میکنم. من میخوام حساسیت کم بکنم. چیه که گاهی افراد همچین یه چیه برای خودشون بزرگ میکنن؟ الان مورد داشتیم که آخر خانمشو طلاق داد، هرچی هم بهش گفتم کار درست نیست، چند سالی هم سر کرد، آخر فکر شیطانی نمیست کجا هم رفته تو ذهنش، آخر طلاق داد خانمش. آین و خواهران، این حب نفس باعث نشه که خودمون رو مبرا بدونیم، بگیم ما نه نقص جسمی داریم نه نقص روحی داریم، بعد طرف خودمون رو میخوام یه آدم کاملی باشه. روایت داره اگه دنبال فرد کامل بودید تو رفاقت بی رفیق میمونید. این مال رفیق است روایتش. من از این روایت تو رفیق استفاده میکنم برای بحث ازدواج. میگم اگر تأخیر انداختید برای اینکه یه فرد کاملی همسر شما بشه بی ازدواج میمونه. از قدیم هم میگفتن کچلیشو کم آوازش میگذاریم، یعنی چه؟ یعنی یه نفس داره یه خوبی هم داره دیگه. زیاد ایناش مهم نیست، کم از زیاد. دو سه نفر دور هم نشسته بودن، یکشون گفت که ما تو خونمون پدر و مادرمون اعتقادشون اینه، میگن تو مثلا شهر ما هیچ کس به اندازه ما دارای کمالات نیست. پدر و مادرم یه همچین اعتقادی. رفیقش گفت اعتقاد خونه ما هم همینطوره. اونم گفت اعتقاد پدر و مادرم ما هم همین فکر میکنن، میگن هیچ کس به اندازه ما اخلاق و رفتار و ایناشون هیچ کس مثل ما. سومی هم گفت خونه ما هم که همین تو. بعد خبرش به ما رسید، گفتم همینه، ولی ریشش اینه، این حب نفس رو باعث شده. هر کسی الان تو همین جمع ما هم احتمالا همه تون یه بیشتر تون میگه از ما هم همینه. یعنی وقتی به خوناتون مراجعه میکنی پدر و مادر خودشون رو قبول دارن، فقط میگن ما هیچ مشکل نداریم اما دیگران رو نمیتونیم اطمینان بهشون پیدا کنیم. اینطور نیست، اما همینه. نه نتیجه حب نفس، انسان وقتی خودشو دوست داره عیب خودشو نمیبینه. برای که عیب داره. پس این نکته هم دقت کنید، منتظر کفر کامل نباشیم. هر کسی بالاخره یه نواقصی داره. نکته چهارم، مناسبت داشتن پسر و دختر گاهی جسمانی است و گاهی روحانی. بهش میگیم کفر جسمانی و کفر روحی. کفر جسمی شرط کماله، کفر روحی شرط صحت. یعنی چه؟ یعنی از نظر تناسب جسمی مثل سن و قیافه و مدرک و اشرار که خونه و شغل و این چیزا، هر کدومش هم زن ها بهتر از ما اینا رو دیگه وارده. این تناسب‌های جسمی خوب است وجود داشته باشه. حالا تو نکته پنجم، از بین همه اینا یکیش است که دست روش میگذاره. هم بگیم خوبه. خوبه یعنی چه؟ یعنی اگرم نباشه مانع ازدواج نیست. گاهی میشه مرد یا زن سنشون خیلی هم با هم تفاوت. پیامبر وقت ازدواج شدن حضرت خدیجه، بعض میگن حدود 13 سال بزرگتر هم بودن. هم بزرگتر بودن، هم بیوه بودن. او آدم جوانه امروز اصلا زیر بار این ازدواجه نمیره. بخاطر اینه که پیامبر اصلا فرق میخوام بشر معمولی نیستن که بخوام به خاطر مسئله شهوانی برن جلو. اصلا فرد معمولی نیستن که ما بخوام با خودم مقایسه کنم. بله کارشون غیر عادیه. خامگم از اینا هست. تو جامعه ما هم گاهی شرایط پیش میاد، گاهی حالا نه مثل پیامبر. بعضی اصلا ازدواج اوله که ازدواج دومش یوم نرفته با یک کسی که 20 سال از خودش بزرگتر. یا بالعکس مرد سنش خیلی بالا کسی ازدواج کرد که اونم حالا ازدواج مجدده. جامعه کفای جسمی اگر نباشه زیاد ضرر نمیزنه، اما کفای روحی شرط صحته. شرط صحت یعنی شرط لازم و واجب. اونا نمیتونیم ازش بگذاریم. یعنی تحت هر شرایط اگه دید طرفتون دین نداره به هیچ وجه جلو نرید. حالا همه شرایط هم خوب باشه، هر کی میخواد باشه. ببینید من یه روایت خدمتتون بخونم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من زوج کریمته به فاسقن، اگه کسی دختر خوب خودشو بگه پسر فاسقی داد، اهل معصیت. حالا اهل معصیت دیگه نگفتن چی؟ مثلا نماز نمیخونه، مثلا شراب میخوره. حالا مثال میزن، نزل علیه کل یوم الف لعنته، هر روز 1000 لعنت به این مرد، به این پدر دختر وارد میشه. روزی 1000 تا لعنتش میکنه که چرا این دختر دو به یه عالم فاسق دادی. ولا یسعد له عمل الی السماء. عجیبه این نکره در سیاق نفی. تو ترجمهش میگن هیچ عملی از او به آسمان بالا نمیره. این پدره با یه دونه دعاش، یه نمازش قبول نمیشه. عجب خسارتی. چیکار کرد؟ اینا رو دقت بکنید. بینی تو بحث ازدواج بحث خیلی مهمه. که یه عالم یه میگه برو جلو یا میگه نرو جلو، خیلی چیزا تو ذهنش دور میزنه که روانشناس اینا رو اصلا خبر نداره. خطر خیلی خطر بزرگیه. ولا یستجاب له دعاؤه، هیچ چی دعاش هم مستجاب نمیشه این پدر. ولا یقبل منه صرف ولا عدل، هیچ فضلی و نه هیچ عمل عدالتی از او قبول نمیشه. خب نکته پنجم، در کف جسمی مسائل متعددی فراوانه، ولیکن یکی از اون کفوا که روش ملاحظه بکنید بسته یسار. نگفتن ثروتمند باشه ده. یسار یعنی یه مبلغ جزئی داشته باشه که بتونه زندگی اداره بکنه. حالا میخواد پدرش کمک به این بچه بکنه، میخواد پول نقدی دارد مضاربه گذاشته، بالاخره یسار بهش میگیم، یه مقداری که توانگری متوسط که بتونه زندگی اداره بکنه. این نیازه. اگه یه پسری اومده که هیچی نداره، یه کسی هم جوان اومده بود میگفت که من میخوام برم، گفتم حالا درآمدی، میگفت هیچی نداره، گفتم پچی، گفت توکل به خدا میخوام بکنم. یه روایت هم خوند و که مثلا این کسی توکل نداشته باشه تو ازدواج، این گمان بد داره. گفتم روایت اشتباه داری میکنی، بعد بی خود رفتی سراغ روایت که نمیفهمی روایت چی میگه، که یعنی دقیقا ضد روایت رو داشت عمل میکن. چون که روایت میگه که بدون هیچ درآمدی برو جلو. حالا اون حرف داره، من اون روایت رو چون نمیخوام توضیح بدم، خودش نیم ساعت وقت به ما رو میگه که اصلا توکل چیه، کار عاقلانه چیه، آیا دین خلاف عقل دستور میده که بذاریم کنار و بریم توکل به خدا بکنیم، آیا این تفویض چیه. رو هم رفته میگم اون غلطه، اون اشتباهه. همون این روایت هم داریم. بله آیه قرآن هم داره، یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. حالا آیه چی میگه؟ بله وارد اون آیه و اینا نمیشم چون حرف خیلی داره. هر شود که امام صادق علیه السلام فرمودن الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسارا. کف دو چیزه، یک عفت داشته باشه، این میشه کف روحی که اسمش ما گذاشتیم تدین و اخلاق، این حتما باید باشه، اگه بی عفت بود نه. اما راجع به کف جسمی هم فرمودن عنده یسار. یسار یعنی چه؟ یعنی القدرت علی النفقه، چیزی که بزرگان از حدیث فهمیدن اینه، یعنی اجمالا بتونه نفقه رو پرداخت کنه. حسین ابن بشار میگه من به امام هفتم علیه السلام نامه نوشتم، خود میخوام امام هشتم علیه السلام، و گفتم من یه اقوامی دارم قد خطب الیه، اومده خواستگاری دخترم و فی خلقهی سوء، و تو بد اخلاقه دیگه. نه نمیگه کی، فرض کنید بچه برادر خودش بوده، میشناختش، میگه اومده خواستگاری دخترم بد اخلاقم هست چه بکنه. ازت فرمودن لا تزوج فو انکان سیء الخلق، اگر بد اخلاقه به ازدواج او در نیاد. یعنی این کفر روحیه که حتما ما میخواییم. اما از اون طرف هم تأخیر هم تو بخواد بیاندازید تا فرد کامل بیاد، آیه 73 انفال چی فرمود؟ الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. اگه بخواد این کارو نکنید فتنه در زمین به وجود میاد، فساد بزرگ به وجود میاد. و علی ابن اسباط هست که خطاب امام ابو جعفر علیه السلام نوشته که هر شود که فی امر بناتی و نهو لا یجد احدا مثله، یه نامه نوشته به امام نهم علیه السلام، میگه من دخترانی دارم پسری رو نیافتم مثل خودم، منظورش از مثل خودم یعنی متدین، جامعه من ندارم کسی رو، چیکار کنم راجع به دخترانم؟ حضرت فرمودند فهمت ما ذکرت فی امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک. فهمیدم چی میگوی. فکر نکنه کنه مطلب میدونم چیه. چه راجب دخترانت میگی کسی رو نیافتی که مثل خودت باشه تو بخوای دختران تو به ازدواج اونا در بیاری. اما بعد حضرت ردش کرده. فلا تنظر فی ذلک. این چنین نگاه نکن. فکرت عوض کن. اگه بخوای منتظر باشی تو فرد کامل بیاد اصلا هیچی. و تأخیر میفته. جمعیان دخترات بی ازدواج میمونن. سنشون میره بالا. رحمک الله. خدا مورد رحمتت قرار ده. بعد فرمودن پیامبر فرمودن که اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه. اگه مرد اومد به خواستگاه دخترتون که دین و اخلاقشو میپسندید بپذیرید. بعدم حضرت آیه 73 انفال رو تو جوابشون بیان کردن. گفتن الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. بخواد این کار رو نکنی نمیشه. یه توضیحش اول بحث دادم با توجه به اون نکاتی که عرض کردم. خصوص نکته اول که دو فایده داشت تأخیر، دو تا ضرر داشت. فایده دوم که اصلا وظیفه رو باید امروز ببینیم چیه. نکته سوم حب نفسه مواظب باشیم. حالا علی ابن اسقاط و اینا یه نموناشن دیگه. حب نفس باعث نشه که خودمون رو مبرا بدونیم. ما میگیم هیچ کس مثل ما نیست. چرا هیچ کس مثل ما نیست؟ خیلی بهتر از ماست. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء أسرى شورى إمام قریبان اصحاب و یارانشون رو صدا زدن. ای شجاعان پهلوانان مالی انادیکم فلا تجیبونی. چه شده است که ما رو صدا می زنم اما جواب من غریب رو نمی دهید. بعضی گفتن این بدنهای حرکتی که و زبان بی زبانی اجازه می‌خواستن اگر روح به بدنمون برگردد مجدداً حاضریم در محضر شما جان فشانی کنیم جانمون رو فدای شما کنیم. اما امام نپذیرفتن مصلحت هم نبود. مقداری جنگ کردن وسط میدان روی از توقف کردن و قد ضعف عن القتال. سید ابن طاووس می نویسن خیلی آقا ضعیف شده بودن اما ظالمی سنگی پرتاب کرد به طرف چهره امام خون جاری شد. همین که بیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن تیری به طرف سینه امام زدن. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بَعْدَ كَشْفِ السُّوءِ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. بله آقا وقتی از اضطرار در میآیند همه ما تمکین در زمین پیدا می کنیم. اعلاهم الله قلیلا ما تذکرون. خیلی کم متذکر میشن افراد. که اون مستر تنها راهش لطف الهی است. خدایا به لطف خودت، به عنایت خودت، با آبروی حضرت فاطمه صلوات علیها فرج امام زمانمون رو برسان، ما را هم از محضرشون بهره مند فرما، به معارف دین ما را آشنا و عامل بگردان، اموات و شهدامون، اماممون رحمت فرما، مسلمان ها و نظام اسلامی رهبرانی در حفظ فرما، وسائل ازدواج جوان ها را به لطفت، به حسنت فراهم فرما، و آنچه مشکل است برطرف فرما، به جاه محمد مجدد.